سلام عرض میکنم، جلسه 16 مکاتب قرن 20 رو الان ضبط میکنم و ارسال میکنم خدمتون هستم و بازم پیشا پیش عذرخواهی میکنم بابت تأخیر، و البته این بار تأخیر نبود، یعنی یک هفته ای من متاسفانه مقدار کسالت و اینها داشتم نتونستم جلسات رو ضبط بکنم و یک هفته ای کار به تعویق افتاد و حالا سعی میکنم که از اون طرف جبرانش بکنم. فقط یک کلاس تفسیر متون فلسفی رو تونستم هفته پیش ثبت و ارسال بکنم، کلاس های 2 مکاتب قرن 20 و 1 فلسفه هنر به تعویق افتاد و حالا تلاش میکنیم که انشالله جلسات رو به اون تعداد کافی برسونیم تا هر زمان که امکان پذیر بود و جبران این جلسات در واقع حذف شده بشه برای ما. خب من دیگه وقت رو بیش از این هدر نمیدم، در متن پیش میریم و خودمون رو میرسونیم به بند 41، جایی که هایدگر از دغدغه به عنوان وجود دازاین بحث میکنه و بعد میریم جلوتر در بند عرض شود که اجازه بدید حالا من علامت زده بودم، بله در بند 45 وارد میشیم آغاز فصل دوم تحت عنوان دازاین و زمانمندی و از اینجا دیگه وارد اون مباحثی میشیم که من به طور خاص میخواستم که این ترم یه مقدار روش دست بگذاریم و بحث بکنیم. حالا ببینیم که به چه صورت در میاد و عملا این ترم ما داره تبدیل میشه به توضیح بندهایی و بخشی از کتاب وجود و زمان، و اگر بتونیم به خواست خدا تا پایان ترم یه سری از بخشای عمده این کتاب رو طرح بکنیم و یک تصویر روشنی و جامعی از چگونگی طرح مسئله هستی شناسی بنیادین در این کتاب به دست بدیم، در جای خودش کاری هست و فکر میکنم که یک حاصلی در بر داشته باشه به عنوان یک ترم، به جای اینکه در واقع گزارش کلیات داده باشیم یا اینکه کلی موضوع طرح کرده باشیم که هر کدومش تبدیل بشه به چند صفحه جزوه و عملا کاربرد خاصی نداشته باشه، یا اینکه مطلبی گفته باشیم که در کتاب‌ها و منابع ثانوی هم میشه رفت و مطالعه کرد. اگر که یه تصویر روشنی و یک خط سیری از دل کتاب وجود و زمان ما تونسته باشیم طرح بکنیم ناظر به مسئله زمان، این یک حاصلی برای ما در بر خواهد داشت. خب من پیشاپیش یه عذرخواهی هم بکنم اگر که یه سر و صداهای اینجا در ثبت شنیده میشه، این ساختمون بغلی ما بنایی دارن و دائم در حال ساخت و ساز و کوبیدن و اینها هستن، کاریش نمیشه کرد متاسفانه. خب بند 41 در اینجا هایدگر از یک عنوانی بحث میکنه تحت عنوان وحدت در واقع ساختار وجود انسان که ذیل عنوان در جهان بودن ازش بحث کردیم، به عنوان یک پدیدار کامل، یعنی اینکه ما این در جهان بودن رو به عنوان یک، به قول خودش میگه فولس فنومن، به عنوان یک پدیدار پر یا پدیدار کامل وقتی خب بخوایم به عنوان یک کل در نظر بگیریم، این رو باید از در واقع یک شاید که میداشت باید از یک پدیداری ما بحث بکنیم که بتونه در ذات خودش این وحدت رو و این کل بودن رو به عنوان یک امر آغازین به ما نشون بده و در دل خودش در این اینکه یک امر آغازینه یک امر بسیط هم نباشه، بلکه این ساختارهای درونی وجود دازاین رو که ما در اون سگانه یافتگی یا افکندگی و بعد فهم یا طرح‌افکنی و بعد در افتادگی در این ستا وقتی ما طرحش کردیم، باید بتونیم این ساختار سگانه رو به صورت یک کل واحد در یک پدیدار واحدی که در دل خودش این ساختار مندی رو داره و بسیط نیست، این رو باید بتونیم به دست بیاریم. چیزی که هایدگر در این بند 41 میگه و یک عنوان کلی رو براش میگذاره که البته برای ما الان دیگه تازگی نداره چون ما از آغاز از این عنوان زرگه یا دغدغه مدام استفاده کردیم، اما طرح سریعش در اینجا هست، در این بند هست و در ادامه هایدگر اسم این ساختار رو میگذاره زرگه یا دغدغه و بعد در اینجا به توضیحش میپردازه. اولین نکته ای که میگه که این موجود یعنی دازاین که ما وجودش رو میخواییم بهش بگیم دغدغه، این در درون خودش این خصائص یا این ویژگی های سگانه رو داره، یعنی همون عنوان طرف افکندگی، طرف کنی و در افتادگی رو هایدگر در اینجا ذیل سه عنوان دیگر به کار میبره، یا دو عنوان و عنوان در افتادگی رو اینا نگه میداره، ولی اینا رو عملا به یک معنا در اینجا استفاده میکنه. اول میگه که میگه خصائص اونتولوژی که بنیادین این موجود یعنی دازاین این ستا هستن، میگه اگزیستانسیالیتت یا اگزیستانسیالیته، تلفظ فرانسه ما در فارسی بگیم، فاکتیسیتت یا همون فاکتیسیته یا فاکتیسیتی انگلیسی، و بعد میگه ففالنزاین در افتاده بودن. پس اگزیستانسیالیته و فاکتیسیته اینا میشن دو وصف اولیه و اصلی و بعد همون در افتاده بودن، و بعد خواهیم دید که با این ستا هایدگر کار داره و عیناً سبود زمان و ساختار زمانمندی رو از روی اینها میخواد به دست بیاره، از روی اینا به دست میاره که در واقع شیوه بحثش مثل کانت رگرسیف هست، یعنی میره به عقب و میگه زمانه که اساساً این ستا رو داره معنادار و ممکن میکنه برای ما. اگزیستانسیالیته یعنی چی؟ یعنی همون امکان، دازاین به منزله امکان بودن و همون طرفگنی و فهم که بحثش رو داشتیم. اگزیستانسیالیته که هایدگر به کار میبره به این معناست که بودن دازاین و چیستیش، همون تعبیری که داشتیم در آغاز، میگه ذات یا چیستی دازاین همون اگزیستانسشه. اگزیستانسشه یعنی چی؟ یعنی امکان اینه که خودش رو چگونه محقق بکنه، یعنی اینکه دازاین چیست و چگونه است بر این برمیگرده، به این برمیگرده که نحوه بودن یا اگزیستانس دازاین در گروه در واقع تحقق امکان هاست و در گروه طرح‌افکنی هاست و در گروه فهم به همین معنی طرح‌افکنی امکانه. دیگه بحثش رو داشتیم، من تکرار نمی‌کنم. اگزیستانسیالیته رو به این معنا هایدگر به کار می‌بره، یعنی اگزیستانس داشتن یا اگزیستنسیال بودن به این معناست که دازاین در مقام امکان نحوه تحقق بخشیدن به چگونه بودن خودش هست. به این میگه اگزیستانسیالیته، در واقع یک مفهوم آموشاملیه که میخواد همون حیث طرفگنی دازاین رو نشون بده. در نسبت با این فاکتیسیته که میگه، فاکتیسیته به معنی افکندگیه، به معنی پرتاب شدگی، اینکه ما انتخاب امکانمون و اینکه به تعبیری که هایدگر حالا خواهد آورد ما مقدم بر بودن خودمون هستیم، یعنی تحقق خودمون و واقعیت و عینیت خودمون رو طرح میافکنیم و انتخاب میکنیم و در تقدم امکانی هستیم نسبت به واقعیت خودمون، این یک امر کاملا بی انتها و رها و آزاد و بی‌ضابطه نیست، بلکه هر بار منوط به اینه که ما چگونه در واقع امر هستیم، یعنی چه امکانهایی رو به عنوان مقدورات وجودی خودمون از پیش به نزد خودمون داریم و در چه موقعیتی قرار گرفتیم و بر حسب اون افکنده شدیم به چه موقعیتی و چه امکانهایی در دسترس ما هست که بتونیم اینها رو تحقق ببخشیم و تبدیل به واقعیت خودمون بکنیم. این که ما در یک واقعیت پیشینی از پیش قرار گرفتیم که واقعیت همین این که بودن خودمون هست و بر اساس این واقعیتی که درش قرار گرفتیم حالا در معرض امکانهایی هستیم که میتونیم اینها رو تحقق ببخشیم، این عنصر رو، این واقعی بودن رو هایدگر بهش میگه فاکتیسیته، و این فاکتیسیته با رئالیته که به موجودات درون جهان برمیگرده و یک خصلت مقولی برای اون موجودات هست متفاوته. چرا متفاوته؟ به خاطر اینکه رئالیته برمیگرده به رس و برمیگرده به اشیا، نه به دازاین. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در اینه که موجودات درون جهان یا اشیا واقعیتشون واقعیتیه که در واقع یک حیث امکانی بر اونها مقدم نیست که بتونن نحوه بودن خودشون رو تحقق ببخشن، که اگر اینطور می بودن وجودشون از سمخ اگزیستانس می بود، نه دم دست بودن و فرادست بودن. و رئالیته به این معنی برمیگرده به موجودات درون جهانی که این امکان اگزیستنسیال یا امکان مقدم دازاین رو ندارن. خب پس از این خب این ساختار رو هایدگر میگه که اینها در هم تنیدن و اینها یک پدیدار واحدی رو تشکیل میدن، یعنی اگزیستانسیالیته به معنای انتخاب امکان و فاکتیسیته به معنی اون واقعیتی که انتخابها بر مبنای اون دارن صورت میگیرن و انتخاب ما از دل در واقع خلع انجام نمیشه. و همینطور بعد ماحصل این دوتا به عنوان در افتاده بودن از این جهت که ما همواره نزد موجودات درون جهان هستیم و در حال نسبت گرفتن با اونها و فراهم آوری موجودات درون جهان. یعنی این سه عنصر برمیگردن به سه وجهی که دازاین وجودش داره. در عنصر اول اون حیثیت در واقع تقدم دازاین بر واقعیت و تحقق خودش مد نظره، یعنی اگر بخوایم این رو به ذهن نزدیک بکنیم، اگزیستانسیالیتی که هایدگر میگه تا حد زیادی برمیگرده به اون حیث تقدمی که مثلا بگیم سوژه استعلایی بر ابژکتیویته و ابژه ها و واقعیت جهان داره و سوژه هست که انتخاب میکنه، یا سوژه هست که تعیین میکنه، یا سوژه هست که بر حسب خودانگیختگی خودش وحدت موجودات رو در واقع احراز میکنه یا تعیین میکنه. در واقع اگزیستانسیالیته تعبیر دیگری هست با تغییرات بنیادینی که در مفهوم ایجاد شده برای ترانسندنتالیته، اگر بتونیم بگیم برای استعلایی بودن به جای استعلایی بودن، که هایدگر میگه یک سوژه بی جهانه و دچار معضلات معرفت شناختی میشه و به لحاظ هستی شناختی بی بنیاده. ولی به جای اون جایگاه هایدگر از اگزیستانسیالیته استفاده میکنه، یعنی ترانسندنتالیته سوژه، استعلایی بودن سوژه، برمیگرده به اینکه این موجود موجودیه که اگزیستانس داره و از حیث اگزیستانسش این یک امکانه و بر تحقق و فعلیتش تقدم داره، همونطوری که سوژه استعلایی تقدم داره بر سوژه تجربی فردی که من واقعی باشم. و بعد در تکمیل و توضیح این، برای اینکه این اگزیستانسیالیته و این تقدم امکان و انتخاب امکانها بر واقعیت دچار سوء فهم نشه و اون تغییر اصلی فکر هایدگر اینجا خودش رو نشون میده، اون چرخشه هرمنوتیکی که در فلسفه های دیگر ایجاد میکنه که چندین بار روش دست گذاشتیم و بحث کردیم، این عنصر دوم یعنی فاکتیسیته هست که در عین اینکه دازاین با همه موجودات متفاوته و اگزیستانس داره و این آزادیه و این امکانه و تحقق خودش رو انتخاب میکنه، در عین حال این همواره مسبوق و مشروط و منوط به یک تقدم دیگری که تقدم در واقع تفسیر شدگی پیشین جهان باشه و در این شبکه دازاین افتاده و اینکه الان در این موقعیت هست و اینکه اساساً باید به این نفگشوده به جهان باشه، خودش هیچ تقدم و اختیار و انتخابی نسبت به اصل این ماجرا، یعنی اینکه دازاین اگزیستانس داره و به این نفع به روی موجودات گشوده است، این رو هیچ به اصطلاح میگیم در واقع اختیار و انتخابی نسبت بهش نداره و این میشه اون واقعیت یا فکت بودن خاص دازاین، که هایدگر برای اینکه اینو از سایر فکت ها و از رئالیته جدا بکنه عنوان خاصی رو به عنوان فاکتیسیته براش انتخاب میکنه. یعنی میخواد نشون بده که واقعی بودن دازاین، این که دازاین هست، با واقعی بودن هر موجود دیگری متفاوته. و حالا خواهیم دید که اینا همه حیث زمانی دارن، یعنی بخوایم بفهمیم دقیقاً اینا چه معنایی دارن یا چگونه باید تفسیر اونتولوژیک بشن، بعد تازه پای مسئله زمان باز میشه. و بعد عنصر سوم که ماحصل این دوتا هست، اگزیستانسیالیته و فاکتیسیته، هر دو به خود دازاین برمیگردن. یعنی دازاینه که در درون خودش یک تقدمی رو داره از حیث امکانی و اگزیستانسیالیتش در واقع وجه غالبشه، و اینکه این حیث امکانی به این گونه بودن خودش افکنده شده، به تعبیری که در مورد اون یافتگی به فینکلیشگایت و همینطور که گوفنهایت افکندگی دیدیم، و از این جهت بهش میگه فاکتیسیته. و این دو عنصر، دو عنصری هستن که نسبت دازاین با خودش رو برمیسازند. یعنی دازاین از جهت نسبتش با خودش، اگر حالا به تعبیر مسامحی من به کار برم، اگر یک رفلکسیون انتولوژیک روی خودش داشته باشه، در واقع همین دو خصلت هست که هایدگر جلوتر خواهیم دید تعبیری که من به کار بردم میگه دازاین عبارت است از یک طرح‌افکنی، یک انتورف یا اگزیستانسیالیته، منتها طرح‌افکنی افکنده، یک گوافنا انتورف. جلسه پیشم عرض کردم خدمتتون این رو. این دو عنصر، دو عنصر اصلی هستن که وجود دازاین رو برمی‌سازند، و از حیث نسبت دازاین با خودش اینها تعیین کننده هستن. عنصر سوم فرفال انزایم، این در افتاده بودن، این در واقع ماحصل این دو خصلت اولی هست. یعنی دازاینی که مقدم بر خودشه و امکان خودش رو انتخاب میکنه، و این انتخاب امکان از دل امکانهاییه که به نحو واقعی و فکتیکال دازاین در اونها قرار داره و مقدور براش هست که این امکان رو انتخاب کنه، و این شیء فاکتیسیتش. این انتخاب حالا به هر صورت که شکل بگیره، این در واقع نشون دهنده اینه که دازاین چگونه گشوده میشه و مواجهه پیدا میکنه با موجوداتی که موجودات درون جهان هستن، زیرا دازاین پیشاپیش نزد این موجوداته، و نزد این موجودات بودن یعنی در افتاده بودن به جهان. البته خواهیم گفت که و اشاره هم کردیم در افتاده بودن به موجودات نزد جهان، و این تعبیر در افتادگی برای هایدگر اولا و به ذات تعبیر و مفهومی است که دازاین غیر اصیل رو شامل میشه، و دازاین اصیل مواجهش با موجودات ذیل یک مفهوم دیگری صورت بندی میشه که حالا این رو توضیح میدیم. ولی فعلا این سه مفهوم رو هایدگر در ردیف هم به عنوان خصایص عام انتولوژیکی دازاین به کار میبره، و هنوز تمایز دازاین اصیل و غیر اصیل در اینجا مطرح نشده. خب پس این اولین نشانگری که هایدگر داره در خصوص اون پدیدار آغازینی که بتونه وحدت ساختاری انتولوژیکی دازاین رو نشون بده، و این وحدت ساختاری وحدتی است که در این ساختار سگانه در واقع جاریه. و دغدغه‌ای که هایدگر به کار میبره، مفهوم زورگه یا دغدغه، در واقع حاصل پیوند این سه عنصر یعنی اگزیستانسیالیته، فاکتیسیته و در افتادگی هست. خب حالا میریم جلوتر در متن یه مقدار با این توضیحات ببینیم که چطور هایدگر میخواد این مفهوم زورگه رو باز بکنه در این بند، و چه توضیحاتی در خصوصش میاره. خب اولین توضیحی که هایدگر در متن میاره در خصوص مفهوم زورگه یا دغدغه، همون عنوانی هست که در مقدمه دیده بودیم، بحثش رو داشتیم در خصوص تمایز دازاین از سایر موجودات آورده بود، و اون این بود که دازاین موجودیه که در وجودش سر و کارش با وجود خودش هست. این سر و کارش با وجود خودش هست، این رو هایدگر میگه که اکنون معنای روشنتری و واضحتری پیدا کرده ذیل عنوان فهم، و این وجودی که خودش داره طرح‌افکنی وجود خودش رو میکنه بر حسب اینکه وجودش عین بودن توانستن یا همون توان بوده که بحثش رو داشتیم. و به این معناست که هایدگر میگه که دازاین این امکان رو داره که در واقع خودش رو متحقق بکنه یا طرفگنی بکنه. میگه این معنای انتولوژیکش اینه که دازاین در درون خودش، این تعبیری که در پایین ترین سطر صفحه 191 هست در بند 41 میگه دازاین در میگه دازاین برای خودش در وجود خودش هر بار از پیش مقدم است. بس باید این بر خودش میگه داس دا زاینیس ایم زلبس این زایم زاین یه شون فاویک دا زاین بر خودش در وجود خودش هر بار از پیش مقدم است. این تقدمی که دازاین بر خودش داره این همون حیث طرحفکنی و امکانه و همون معنایی که ما ذیل اگزیستانسیالیته میفهمیم. این تقدم رو هایدگر اینطور توضیح میده، میگه که دازاین در واقع در نسبت با خودش همواره گویی که از خودش فراتر رفته. این رو در صفحه 192 میگه. و این که از خودش فراتر رفته به معنی اینه که دازاین میتواند این گونه یا آن گونه باشد. این توانستن در واقع همون ساختاری رو نشون میده که به لحاظ اونتولوژیک ما میگیم دازاین بر خودش تقدم داره. خب این پس یک عنصر، عنصر اصلی ساختار دغدغه که اگزیستانسیالیته یا طرفگنی باشه و هایدگر این رو نامش رو میذاره زیش فوویک زاین، یعنی بر خود مقدم بودن. اینا رو همه رو بینشون خط فاصله دش میگذاره و تبدیل میکنه به یک واحد مفهومی، کاری که همیشه هایدگر انجام میده، مثل در جهان بودن. خب این پس عنصر اول. عنصر دوم که فاکت سیته باشه و اینکه دازاین هر بار از پیش درسته که بر خودش مقدمه، اما در این تقدم وقتی که میخواد امکان بودن خودش رو انتخاب بکنه و طرحفکنی بکنه با امکانهای بوده ای سر و کار داره که اینها فاکتیسیته یا واقعیت دازاین رو میسازن و بر حسب اینکه دازاین این گونه هست و در این گونه بودنش اختیاری بر خودش نداشته است که توان بودش معنا پیدا میکنه، این حیثیت دوم که همون افکندگی باشه یا فاکتیسیته، این رو هایدگر اینطور وارد ساختار دغدغه میکنه، میگه که دازاین یک سوژه بی جهان نیست و تقدمش بر خودش در پاراگراف دوم صفحه 192 اینطوری میگه، میگه که این بر خود مقدم بودن به این معنا نیست، یا به معنای چی نیست؟ به معنای یک گرایش ایزوله شده ای به جانب یک سوژه بدون جهان، بلکه این توصیف ویژگی در جهان بودن دازاینه. برای همین یه عنصر دیگر رو بهش اضافه میکنه و اینه که دازاین درسته که بر خودش مقدمه، اما هر بار از پیش دازاین نزد یک جهانی هم هست و درون یک جهانیه، به معنی در جهان بودن نه درون مقولی. یعنی دازاین درسته که بر خودش مقدمه، اما این تقدم خودش مؤخر نسبت به جهان، نسبت به تفسیر شدگی پیشین جهان و نسبت به امکانهایی که در واقع فاکتیسیته دازاین درون دازاین گشوده به جهان در واقع براش ممکن میکنه. برای همین عنصر دومی که هایدگر اضافه میکنه به این بر خود مقدم بودن اینه که میگه بر خود مقدم بودن به معنای از پیش بودن. یعنی از پیش بودن چی؟ میگه از پیش بودن در یک جهان. این تعریفش رو ما متاسفانه اینجا امکانه تخته و این کارها رو نداریم، ولی باید تصور بکنید اینها رو به عنوان یک واحد زبانی و معنایی چطور هایده اینا رو به هم میچسبونه. البته من دوستانی که ترم پیش احیانا با من کلاس داشتن یا در کلاس‌های دیگه، من این تعبیر طول و دراز هایدگر درباره ساختار دغدغه رو معمولا پای تخته نوشتم. اینطور میگه با آلمانی، میگه زیش فوویگ این شون زاین این اینا ولت، بین همه اینا خط فاصله میذاره، پیشا پیش خود یا مقدم بر خود بودن هر بار از پیش. اگه شون آلمانی رو بخوایم ترجمه بکنیم، که این شون ترجمهش به فارسی سخت میشه، در انگلیسی معادل آردی هست، یعنی هر بار از پیش یا همواره از پیش، از پیش بودن. خب پس دازاین همواره از پیش یا هر بار از پیش، پیشا پیش خودشه، یعنی مقدم بر خودشه. این تعبیر حالا یه مقدار سردرگم کننده میشه و خاصه هایدگر هست این کارهایی که با زبان انجام میده، ولی ما مفهوم رو و مطلب رو نباید از دست بدیم. پیشا پیش خیش همواره از پیش بودن یعنی بر خود مقدم بودن به معنی امکان
انتخاب و طرفگنی نحوه بودن دازاین، یعنی هم عنصر اگزیستانسیالیته. از پیش بودن یعنی از پیش ذیل تفسیر شدگی پیشین جهان و ذیل در واقع امکانهایی که به نحو فکتیکال در اختیار ما هستن، یعنی معنای فکتیسیته یا در واقع افکندگی دازاین یا پرتاب شدگیش. و اینکه دازاین اینها رو در یک جهانی داره و نزد جهانه به معنی اینکه نزد موجودات جهانه، یعنی این تعبیر اینطور تکمیل میشه. بعد اون عنصر سوم رو هایدگر بهش اضافه میکنه، میگه که ما وقتی که میگیم دازاین نزد جهان هست، یعنی اینکه سر و کارش درسته با وجود خودشه در نهایت، اما این سر و کار داشتن با وجود خود از خلال سر و کار داشتن با موجودات درون جهان داره شکل میگیره و دازاین نزد موجودات درون جهان داره به سر میبره. و این عنوان در واقع اینطور تکمیل میشه. هایدگر میگه که اگر ما بخوایم به نحوه، در همین صفحه 192 میگه اگر بخوایم به نحوه فرمال کل بودن یا کلیت اگزیستانسیال دازاین رو از حیث ساختار اونتولوژیکش به بیان در بیاریم و اون رو در یک ساختار واحد منسجم به دست بیاریم، میگه وجود دازاین به نحو فرمال، عمدن میگه فرمال یعنی همه اینا باید هنوز معناش باز بشه و محتواش به دقت استخراج بشه و تفسیر بشه، فعلا به نحو فرمال اینطور میگه، میگه این عنوان زورگه یا دغدغه اینطور باید معنادار بشه، میگه زیش فوویک شون زاین این ده ولت الت ساین بای اینا ویدلیش بگننم زاین دن. کل این قطار رو که حدود دو سطر هست، این رو در تعریف دغدغه به عنوان وحدت ساختارمند دازاین هایدگر میاره ذکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی پیشاپیش خود یا مقدم بر خود، پیشاپیش خیش، همواره از پیش، یعنی از پیش بر حسب امکانهایی که فکتیکال و واقعی هستن، بر حسب درافتادگی، بر حسب افکندگی ما به جهان و تفسیر شدگی جهان. بعد اینو خودش میاره، میگه پیشا پیش خیش همواره از پیش بودن در جهان، که بودن در جهان یعنی گشوده به جهان، به منزله، حالا این بودن در جهان رو تازه تفسیر میکنه در اینجا، به منزله بودن نزد، و بودن نزد رو دوباره تفسیر میکنه در پرانتز، میگه نزد موجودات مواجه شونده درون جهانی، یا موجوداتی به نحو درون جهانی با ما مواجه میشن. خب پس کل این ساختار دغدغه عبارت میشه از این که ما یک حیث تقدم داریم، پیشا پیش خود بودن، یعنی عنصر طرفگنی، مؤلفه طرفگنی و در واقع این حیث امکانی دازاین. بعد میگه که شون زاین، میگه که از پیش بودن، یعنی اون حیثیت وقوعی خاص دازاین که آیدگر بهش میگه فاکتیسیته و افکندگی، و این هر دو در جهانند، یعنی گشودگی به جهان رو دارن برای ما میسازن، و گشودگی به جهان یعنی چی؟ میگه به منزله نزد بودن، یعنی همه اینا اومدن این ساختار مقدم بر خود بودن و از پیش بودن و این که ما گویی که هم مؤخریم و هم مقدمیم، این فوویکشون، این یعنی این، یعنی این که ما در این اینکه مقدمیم طرفگنی هستیم، مؤخریم افکنده هستیم. دازاین یک تقدم متأخره یا یک تأخر متقدم، حالا ما هم بخوایم مثل هایدگر با کلمات و مفاهیم بازی بکنیم میشه اینطور گفت، وجود دازاین یک تقدم و تأخر در هم تنیده است. تقدم نسبت به چی؟ تقدم نسبت به در واقع تحقق چگونگی و چیستی وجود خیش و امکان در واقع برگزیدن وجود خیش. تأخر نسبت به چیه؟ نسبت به جهانی که ما همواره رو به اون گشوده هستیم و اینکه ما اینگونه در جهان در واقع به نحو گشوده وجود داریم، یعنی همون ساختار طرفگنی افکنده‌ای که هایدگر میشه، میشه بهش گفت یک تقدم متأخر. و بعد این تقدم متأخر یا این طرفگنی افکنده رو هایدگر میگه همه این در جهانه. در جهانه یعنی چی؟ میگه به منزله زاین بای، به منزله بودن نزد. بودن نزد یعنی چی؟ یعنی کل این ماجرا اومده که ما رو بیاره در مقام مواجهه با موجودی که قراره بر ما آشکار بشه و ما با اون مواجه بشیم. تمام این ماجرای تقدم و تأخر، همه اینها اومده برای یک لحظه‌ای که در اون لحظه، لحظه حاضر شدن موجود نزد ماست، یعنی حضوری که ما نزد موجودات در جهان داریم یا حضوری که موجودات نزد ما دارن، و این مواجهه، این رابطه تضایف و این طرفینی بودن در واقع در ظهور داره اینجا رخ میده. و همه اینها روی هم رو هایدگر میگه که این چیزیه که معنا و عنوان دغدغه رو برای ما برمیسازه. و کل این ساختار میشه تفسیر در واقع انتولوژی، که این که دازاین به وجود انسان میگه در جهان بودن. در جهان بودن به این معنیه که دازاینی که در جهانه، یعنی نزد موجودات درون جهانه، از این حیث میتونه نزد موجودات درون جهان باشه که این تقدم و تأخر رو نسبت به خودش داشته باشه. و بعد در آغاز صفحه 193 هایدگر اینطور توضیح میده که ما اگر مفهوم زورگر رو، یعنی دغدغه رو، اینطور فهمیدیم، تازه بر اساس این میتونیم برگردیم و بگیم که تحلیل هایی که ما از نحوه نسبت گرفتن دازاین با سایر موجودات ارائه کردیم تا الان، همه اینها از دل این مفهوم زورگه به دست اومده بودن. از جمله چی؟ از جمله مفهوم بزرگن، مفهوم فراهم آوری موجودات دم دست، که از خود ریشه زورگه هست، یعنی فراهم آوردن به معنی رفع دغدغه، فراهم آوردن از سر و از روی یک دغدغه‌ای، که این برمیگرده به وجود موجوداتی که به نفع درون جهانی و به نفع دم دست دارن بر ما آشکار میشن، و همینطور نسبتی که ما با دازاین دیگری برقرار میکنیم، یعنی با یک دیگر بودنمون ذیل جهان مشترک بین در واقع افراد انسانی، هم اونم یک نسبتی داره که اونم برخواسته از دغدغه است. و هایدگر بهش میگه فیوزورگه، یعنی به اصطلاح یعنی دغدغه برای دیگری، که میشه فیوزورگه رو ترجمه کرد به مراعات دیگری رو کردن، حتی مراقبت از دیگری کردن، تیمارداری دیگری رو کردن. هایدگر میگه اینا همه انحاء در واقع بودنهای ما یا نسبت گرفتنهای وجودی ما در قبال موجوداتیه که درون جهان باشون مواجه میشیم، و همه برخواسته از همین مفهوم زورگه، یعنی دغدغه هست. و دغدغه در قبال دیگران یا دغدغه در قبال موجودات درون جهانی به معنی رفع دغدغه، اینها همه صورتهایی هستند از اون دغدغهی که دازاین نسبت به خودش داره. و دغدغه نسبت به خودش یعنی همون تقدم و تأخری که نسبت به خودش داره، یعنی که دازاین دغدغه بودن خودش رو داره و دغدغه بودن داره. چرا؟ چون وجودش متناهیه، بر حسب این متناهی بودن که آینده یا دازاین رو رقم میزنه، که حالا اینها رو جلوتر پیشتر بریم من توضیح میدم. آینده متناهی که برای دازاین همواره با مسئله مرگ گره خورده، وقتی دازاین با این مواجه میشه، با این آینده متناهی، وجودش میشه عین دغدغه بودن، دغدغه بودنی که مخصوص موجود متناهیه و تناهی شنه اصلیشه. و از روی این دغدغه‌ای که به خاطر بودن متناهی خودش داره به رفع دغدغه میپردازه در نسبت با سایر موجودات و اشیا، و به تیمارداری و مراقبت، یا در واقع بگیم که دغدغه برای دیگری هم میپردازه. ولی اون چیزی که بنیاد هست دغدغه بودن خیشه. به این نکته جالب و مهمی که هایدگر در اینجا میگه، میگه که دغدغه خیش داشتن سلبست زورگه، یعنی دغدغه برای خود، دغدغه خیش رو داشتن. میگه این تعبیر یه تعبیر هش و در واقع همانگوییه، میگه این توتولوژیه، که ما اگر بگیم که دغدغه دازاین یعنی دغدغه برای خیش، این برای خیش عنوان توتولوژیک محسوب میشه و چیز اضافه ای نیست. و چرا؟ به خاطر اینکه دازاین اساساً وجودش دغدغه بودن خیشه، و بودن دغدغه خیش یکی از اقسام دغدغه نیست، بلکه خود ذات دغدغه است. و دغدغه برای دیگری و رفع دغدغه و فراهم آوری امثال هم در واقع شئونی هستن که از دل معنای اصیل دغدغه به دست میان. خب یه نکته ای رو که هایدگر
در پایان این بند 41 ازش بحث میکنه، من به عمد خودم رو میرسونم به پایان بند 41، چون از خیلی از نکاتی که در اینجا همینطور به اختصار اومده و اشاره است به بحث‌های بعدی میخوام به عمد عبور بکنم. در پاراگراف پایانی در صفحه 196 هایدگر اینطور میگه، میگه که این بحث مهمه، اون طرحش میگه که اصطلاح دغدغه یک پدیدار بنیادین اگزیستنسیال و هستی شناختی اونتولوژیک رو مراد میکنه. اصطلاحی که چیه؟ یعنی پدیداری که البته در از حیث ساختارش بسیط نیست. بعد میگه این کلیت اونتولوژیک نخستین که ساختار دغدغه باشه، این رو نمیشه به یک عنصر نخستین اونتیک بازگردوند، همونقدر که نمیشه وجود رو از دل موجود توضیح داد، همونقدر که نمیتوان، نمیشود نه، همونقدر که نمیتوان وجود رو از دل موجود توضیح داد. خب پس تأکید اصلی که هایدگر در اینجا داره اینه که ما با توجه به یک امر اونتیک نیست که ساختار دغدغه رو به دست میاریم، یعنی اینکه ما نباید فکر بکنیم که در وجود دازاین یک خصلتی هست مثل یک حالت روانشناختی یا یک چنین چیزی که بر حسب این ما داریم میگیم که وجود دازاین ساختاری داره به نام ساختار دغدغه، و دغدغه اصلا یک امر بسیطی که در وجود دازاین مثل یک واقعیت اونتیک باشه و به نحو تجربی بشه اون رو استخراج کرد، چنین چیزی نیست. درسته که دغدغه از دل در واقع عرض شود که بگیم که وقوف دازاین نسبت به تناهی خودش به دست میاد، اما این وقوف اصخایی میکنم، این وقوف خودش یک امر در واقع اونتیک نیست و به این معناس هایدگر میگه یک امر بسیط نیست، بلکه این در درون خودش، چنان که جلوتر هایدگر میگه، میگه این پدیدار در درون خودش به نحو ساختارمندی در واقع ترکیب شده است، یا میگه یک گلیدرت، یعنی بخش بندی شده است، از بخش های مختلفی تشکیل شده. خب حالا مسئله اصلی این میشه که ما علارغم این بخشایی که در درون ساختار دغدغه میبینیم و اینکه دغدغه را اساساً به عنوان یک ساختار، یعنی همین ساختار بر خود مقدم بودن و همواره از پیش بودن و در جهان بودن به منزله نزد موجودات در اون جهان بودن، این رو ما در این اینکه ساختار اونتولوژیکش رو میبینیم و میفهمیم، آیا میتونیم خودش رو در کلیتش به عنوان یک پدیدار اونتولوژیک به دست بیاریم یا نه، و این حیث وحدتش رو ما چگونه باید احراز بکنیم؟ این بحثی است که میمونه برای چند بند جلوتر و من خودم رو مستقیما به اون بند میرسونم و از این بحثایی که در میانش اومده، یعنی من خودم رو میرسونم به بند 45 اول بحث دازاین و زمانمندی و از این بندهای میانی که در اینجا اومده و فوق‌العاده مهم هم هست عبور میکنیم، منتها میتونم یک مروری روی بعضی مباحثش داشته باشم که در اینجا چی طرح شده و چی ما فعلا مسکوت میذاریم و از روش عبور میکنیم و وارد بحث زمان میشیم از اینجا به بعد.
خب یه اشاره کوتاهی به این فصلهایی که بندهایی که قرار است از روش بگذریم من میکنم و بعد عرض شود که وارد بحث اصلی میشیم که در بند 45 است و آغاز بحثی که ما در مورد زمانمندی خواهیم داشت و رابطهش با مفهوم دغدغه. بند 42 موضوعش بسیار جالب و خواندنیه و توصیه میکنم که حتما خودتون نگاه بکنید و بخونید، از این جهت که بحث یه مقدار از توضیحات مفهومی و سیستماتیک فاصله میگیره و هایدگر تلاش میکنه در یک اشاراتی به در واقع بگیم تاریخ فلسفه و نه صرفا تاریخ فلسفه، بلکه تا حدی در تاریخ ادبیات جستجو بکنه نشانه های این رو و رد پای این رو که چطور در واقع وجود انسان ذیل عنوان دغدغه به لاتینی مفهوم کورا دیده شده. و ارجاعات جذاب و خواندنی داره، به آثار ادبی هم ارجاع میده و یک بخش جالبش رو که من حیفم میاد از روش بگذریم، بعد از اینکه ارجاعی به سنکا میده هایدگر، یک نقل قولی رو میاره که مهم هست از این جهت شاید برای ما، ذیل این عنوان که موجودات رو تقسیم میکنه به موجودات زنده و غیر زنده و در موجودات زنده تقسیم میکنه به میرندگان و موجود نامیرا که خداست، موجود جاودان، و انسان در این بین تنها موجود میرنده‌ای هست که صاحب عقله و این جایگاه واسط برای انسان مهمه. و هایدگر این رو از شبت که نقل قولی که میاره از سنکا، براش این بخش اهمیت داره که این موجود خاص که از شود تنها موجودیه که صاحب عقل و در زمره موجودات متناهی و میرا هست، این موجود رو با کورا یعنی مفهوم زرگه یا دغدغه توصیف میکنه. این رو در صفحه 199 متن میتونید دنبال بکنید، ببینید نقل قولی که اینجا آورده، میگه که در میان چهار طبیعتی که وجود دارن، یعنی چهار ذات یا چهار موجودی که وجود دارن، یعنی ذات موجودات رو اگر در نظر بگیریم، و در پرانتز میگه گیاه یا درخت، مقصودش گیاه، حیوان، انسان و خدا، میگه که تمایز دو طبیعت آخر یعنی خدا و انسان در اینه که این دو استعداد عقل رو دارن و در این میان فقط خداست که نامیراست و اینکه انسان میراست یا متناهیه. بعد میگه که در نزد اینها خیر مایه کمال، خیر اون امر واحد یعنی خدا مایه کمالش است و کمالش در اونه و طبیعتش در اونه، و میگه نزد دیگری انسان این کورا یا دغدغه اونطور که هایدگر ترجمه میکنه کمالشه. و از این جهت توضیحاتی که در اینجا میاره هایدگر مهمه و میتونید خودتون رجوع بکنید. ما فعلا این بخش از متن رو درش ورود پیدا نمی کنید. خب بند 43 و همینطور بخش هایی که در بند 43 اومده، بخش آ و ب و بخش سه، یعنی سه بخشی که ذیل این هست، بسیار حائز اهمیته و جا داره که یک بحث مستقلی در خصوصش صورت بگیره. چرا؟ چون وارد مقایسه‌ای میشه هایدگر بر اساس مفهوم دغدغه و مباحثی که تا اینجا داشته در خصوص مفهوم جهان و مفهوم در جهان بودن، نشون میده هایدگر که حالا بر اساس این چیزی که تا کنون به دست آوردیم، ما مفهوم سنتی رئالیته رو در تاریخ فلسفه چگونه باید بفهمیم و چگونه در تاریخ فلسفه از رئالیته و رئالیته جهان خارج، موجودیت جهان خارج بحث شده و همینطور از عرض شود که مسئله اثبات جهان خارج و در نسبت با اینها دوگانه ایدئالیسم و رئالیسم چگونه شکل گرفته و چطور میشه در مورد اینها قضاوت کرد و بحث کرد، و بسیار مباحث مهم و کلیدی در اینجا طرح میشه و نتایج مباحث های دیگر در این بخش از وجوه بسیاری تازه قابل فهم میشه. و من به ناچار چون میخوام در مورد مفهوم زمان و زمانمندی بحث بکنم، از روی اینها میگذرم و میدونم که دارم جفای زیادی به متن میکنم و بخش مهمیه، ولی باز میتونم یک ارجاع دیگری بدم به همون سنت قبلی که داشتیم از جهت ارجای به خیش، این بخش رو یعنی بحث دازاین، جهانمندی و رئالیته و بعد مسئله جهان خارج و بحث درباره ایدئالیسم و رئالیسم، تا حدی من یک و دو جلسه به طور مستقل این رو در درس گفتار ترم بهمن سال گذشته بحث کردم با ارجاع به متن و میدونم که برای دانشجویانم خیلی مفید واقع شد، از این جهت که تازه مباحث هایدگر تا حدی باز شد برای مخاطب. این رو اگر خواستید میتونید به، فکر میکنم یکی دو جلسه آخر بود در ترم بهمن گذشته، اونجا ما این رو به بحث گذاشتیم و در موردش صحبت کردیم و بخشی از متن رو هم من خوندم و باهاش پیش رفتم. حالا در این ترم نمیخوام وارد این بحث بشم و این رو باز بکنیم چون خیلی طولانیه. من فقط اگر بخوام باز یک اشاره خیلی مختصر بکنم که حاصل بحث چی هست، هایدگر نزاع بین رئالیسم و ایدئالیسم رو و مسئله رئالیته جهان خارج رو به این برمیگردونه که بحث از جایی شروع میشه که ما اساساً پدیدار نخستین جهان به منزله جهانمندی رو در تاریخ فلسفه ندیدیم و از روش عبور کردیم و گذشتیم و ارتباط وثیقی که بین دازاین و جهان هست و اینکه جهان اساساً در ساختار وجود دازاین دخیل به منزله در جهان بودن، این وقتی که دیده نشده و این بنیاد به دست نیومده، مسئله جهان خارج تبدیل میشه به یک مسئله لاینحل و هم موضع ایدئالیسم که میخواد این لاینحلی رو باقی بگذاره و جهان رو از دل خود سوژه و در درون آگاهی قوامش رو تبیین بکنه، و هم موضع رئالیسم که میخواد ساده انگارانه ساخت جهان رو بدون نسبت با آگاهی یا از دریچه یک تأثیر در واقع علت و معلولی که موجود خارجی بر آگاهی ما میگذاره به دست بیاره. هر دو اینها دوچار موضع در واقع ساده انگارانه و غیر انتقادی هستن و هیچ کدومشون نمیتونن مسئله رو حل بکنن. چرا؟ چون مسئله به این شیوه اساسا مسئله نیست و حل ناپذیره، به خاطر اینکه جهان رو در موقعیت درستی ندیدن و لحاظ نکردن. حالا من اگر بخوام یه ارجاع متنی بدم که خودتون تا حدی مسئله رو بتونید در متن دنبال بکنین، صفحه 206 و 207 در متن مهمه و همچنان ادامهش در صفحه 208، و هایدگر در اینجا خصوصا در صفحه 207 به یک داوری بین ایدئالیسم و رئالیسم میپردازه و در هر کدوم نقطه اشتراکی میبینه و در هر کدوم یک نقد تیزی وارد میکنه بر هر کدومشون. در مورد رئالیسم مسئله اصلی و نقطه اشتراک اینه که اساساً موجود در اون جهانی به تعبیر هایدگر انکار نمیشه و ما در یک بی جهانی مانند موضع ایدئالیسم گرفتار نمیشیم. خب این یک وجه اشتراک هست با موضع در واقع خود هایدگر و هستی شناسی بنیادین. اما نقد اصلی و نقد بسیار تندی که هایدگر داره و چه بسا تندتر از نقدش به ایدئالیسم اینه که رئالیسم اساساً فلسفه نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تصور میکنه مسئله وجود جهان و مسئله وجود موجود رو میتونه از روی موجودات واقعی که به نحو تجربی گویی که دارن تأثیر علی روی ما میگذارن به دست میاره، و در واقع ساده انگاری موضع رئالیسم اینه که نگاهش نگاه اونتیکه و میخواد رئالیته رو از روی امر رئال، از روی امر اونتیک به دست بیاره، در حالی که اونتولوژی از روی امر اونتیک به این نفع به دست نمیاد. خب حالا این دستتون باشه به عنوان لم کلی، بعد میشه جزئیاتش رو وارد متن شد و بیشتر در موردش بحث کرد. و وارد ایدئالیسم که هایدگر میشه، این رو هم من مختصر اشاره بکنم، بحث اصلی اینه که ایدئالیسم نقطه اشتراکش و وجهی که باعث میشه ایدئالیسم فلسفی تر از رئالیسم باشه اینه که ایدئالیسم متوجه هست که رئالیته به عنوان یک مفهوم اونتولوژیک چیزی نیست که از دل امر رئال به دست بیاد، و به تعبیر هایدگر ایدئالیسم متوجه این نکته هست که فهم وجود بر موجودات مقدمه و برای همین تقدم رو میگذاره بر سمت آگاهی، یعنی جایی که فهم وجود داره در اونجا رخ میده. منتها مشکل و نقد اساسی که به ایدالیسم وارده اینه که فهم وجود رو تبدیل میکنه به یک آگاهی دربسته، آگاهی منفک شده از جهان، جهانی که جهان پدیدارشناختی باشه، و بعد گرفتار یک سوء فهم از خودش میشه ایدالیسم تعبیری که هایدگر داره، و اون اینه که تبدیل میشه به یک موضع سوبژکتیویستی و یک موضع روانشناختی، چنان که گویی وجود موجودات میشه یک فینفسه دسترس ناپذیر و ما باید از درون خود آگاهی شروع کنیم جهان رو و موجود درون جهانی رو توصیف کردن، موجودی که به هیچ وجه دسترس پذیر برای ما نیست. خب پس هر دو رو به این شیوه نقد میکنه و یک نکته در تایید هم از هر کدوم میگیره، اما در نهایت یک جمله مهم هایدگر داره، میگه که این دستاورد ایدالیسمه که متوجه میشه امر اونتولوژیک و فهم موجودات مقدم بر واقعیت موجودات و امر اونتیکه، و این رو از دریچه در واقع آگاهی مینگره، از این جهت که مسئله فهم و مسئله تفسیر نخستین و حقیقتی که در خصوص وجود موجودات ما باید داشته باشیم، این تقدم داره بر اون چیزی که به نحو واقعی و تجربی یا به تعبیر هایدگر به نحو اونتیک برای ما به دست میاد. و از این جهت هایدگر میگه فلسفه، اگر فلسفه است، اساساً ایدئالیسمه، و از این جهت تفاوتی بین کانت و ارسطو نمیکنه و یک ضابطه بسیار روشن براش داره، و اون اینه که امر اونتولوژیک یا وجود به نحو واقعی از دل تبیین موجود به دست نمیاد. این جمله رو من حالا که دارم بحثش رو تعدی کردم، حیفم میاد نقل نکنم، در صفحه 208 پاراگراف بالای صفحه میگه اگر عنوان ایدئالیسم چیزی همچون این فهم باشد که وجود هرگز از طریق موجود تبیین پذیر نیست، بلکه برای هر موجود هر بار از پیش، یعنی وجود برای هر موجودی هر بار از پیش یک امر استعلایی است، استعلایی رو میذاره در گیومه، یعنی به تعبیر کانت، بدین ترتیب در ایدئالیسم یگان امکان، میگه یگان امکان و امکان درسته طرح مسئله فلسفی نهفته است. بعد میگه بدین ترتیب ارسطو هم کمتر از کانت ایدئالیست نبود. و بعد از اون طرف نقد میکنه، میگه اما اگر ایدئالیسم به معنای ارجاع همه موجودات به یک سوژه یا آگاهی باشد که نحوه وجودش و اینا، خلاصه حالا من دیگه بقیهش نقل به مضمون میکنم، که اگر نحوه وجودش بخواد این نامتعیم بمونه و ازش بحثی نشه و اون تصوری که ما از ایدئالیسم داریم، میگه بعد میای پایین تر میگه در این صورت ایدئالیسم هم مانند رئالیسم از حیث متدیک اصلا نمیشه گفت که این کمتر ساده انگاران است، بلکه در این شکلش اگر ایدئالیسم عرضه بشه، میگه این خودش زمخترین رئالیسم میتونه تلقی بشه و قلم داد بشه. خب حالا این بحث مفصله، من فعلا به همین میزان بسنده میکنم، از این جهت که اون ضابطه کلی رو داشتم از روش عبور میکردم گفتم که ذکر کرده باشیم و از روش صرفا با نقل عنوان ها نگذاریم. بعد وارد بخش دیگری هایدگر میشه تحت عنوان رئالیته و دغدغه، و اینجا در واقع کاری که میخواد بکنه بسیار مهمه، میخواد نشون بده که به چه شیوه ما میتونیم ظهور موجودات رو پایه گذاری بکنیم بر وجود موجودی که دازاین باشه، و به چه معنا ایده هستی شناسی تبدیل به هستی شناسی بنیادین میشه. حالا شاید از این جهت هم نقل باز یک جمله از این فصل هم بی مناسبت نباشه، از این جهت که میخواد یک روشنگری بکنه که ما وقتی که از هستی شناسی بنیادین سخن میگیم، منظورمون وابسته کردن موجودات در وجودشون به نحو واقعی و رئال و اونتیک به یک موجود که انسان باشه نیست، بلکه از دریچه فهم وجود داریم این مطلب رو بیان میکنیم. شاید این نقل قول از این جهت بد نباشه، اجازه بدید این رو هم نقل کنیم و بعد منتقل بشیم به اون فصل زمانمندی. ببینید اینطور میگه هایدگر، میگه که تنها مادامی که دازاین هست، هست رو ایتالیک کرده، یعنی هستی به معنی وجود خاص دازاین، بعد معنا میکنه، میگه یعنی امکان اونتیک برای فهم وجود هست. این رو داره معنا میکنه. یعنی چی؟ یعنی وجود دازاین یا هستی دازاین امکانیه برای اینکه موجودی باشه که وجودش این فهم وجود هست. نکته‌ای که در مورد در بحثمون در مقدمه در خصوص تقدم اونتیک دازاین بحث کردیم که چطور تقدم اونتیک دازاین به معنی اونتولوژیک بودن هست. یعنی دازاین موجودیه که از حیث اونتیک یک موجوده در میان موجودات، اما از همین حیث تمایزش اینه که اونتولوژیکه، یعنی فهمنده وجوده. خب از اینجا همین رو داره معنا میکنه، میگه تنها از این حیث که، یا مادامی که، اینطور بگیم، تنها مادامی که دازاین هست. و مادامی که دازاین هست یعنی چی؟ یعنی امکان اونتیک فهم وجود هست. میگه وجود هم یافت میشود. این تعبیر گیبتس آلمانی، یعنی هست به معنای خاصی که ما صرفا در مورد وجود میگیم. پس ما زمانی میتونیم از وجود سخن بگیم و بگیم وجود هم هست، منتها نه به معنی وجود موجودات، به معنی که امکان سخن گفتن از وجود باشه. این وابسته است به اینکه دازاین موجود باشه، چون دازاینه که فهم وجوده و وجود جز در فهم وجود در جایی داده نشده، چون خودش یه امر اونتیک و یک موجود نیست. خب پس این جمله رو اینطور باید فهمید، میگه تنها مادامی که دازاین هست یعنی امکان اونتیک فهم وجود هست، وجود یافت میشود. خب بعد میگه که اگر یا هنگامی که دازاین وجود نداشته باشد یا اگزیستانس نداشته باشد، آنگاه میگه مستقل بودن یا ناوابسته بودن و همینطور فی نفسه بودن نیز نیست. یعنی چیزی که ما در خصوص موجودات فارغ از نسبتشون با دازاین میخوایم لحاظ بکنیم، اگر ما بگیم که با هستی شناسی بنیادین ما موجودات رو وابسته به دازاین کردیم از این جهت که دازاین فهمنده وجوده و وجود موجودات رو دازاین داره میفهمه، در حالی که ما وجود موجودات رو مستقل داریم میفهمیم یا فی نفسه میفهمیم، هایدگر میگه این منافاتی نداره. فهمی که ما از وجود فی نفسه یا وجود مستقل داشته باشیم بازم این فهمه، ذیل فهم وجود قرار میگیره. پس اگر دازاینی در کار نباشه، اگر دازاین نباشه، اساسا معنایی به عنوان استقلال و فی نفسه بودن هم در کار نیست. میگه چنین چیزی، یعنی فی نفسه بودن موجودات، نه فهم پذیر خواهد بود و نه فهم ناپذیر. یعنی اصلا بحث منتفیه وقتی دازاینی در کار نباشه. بعد این رو دوباره معنا میکنه، این جمله هم مهمه، خواهم از من نقل بکنم. میگه بنابراین یا بدین ترتیب موجود درون جهانی نیز نه کشف پذیر خواهد بود. یعنی موجود درون جهانی نیست که دازاین اینا رو خلق کرده باشه، اینا مخلوق دازاین باشن، بس در فهمه و در کشفه. اگر دازاین نباشه، فی نفسه به عنوان یک معنای وجود اساساً در کار نیست، یعنی فهم پذیر یا فهم ناپذیر نیست، چون موضوع منتفیه. همینطور بعد معناش چیه؟ معناش اینه که موجودات به عنوان موجود در اون جهانی اساساً ظاهر نمیشه و کشف نمیشه، باید به یک کشفی بیاد تا خودش رو آشکار بکنه و ظاهر بکنه. و وقتی که کشف نشه، ظاهر نشه، پس بتونی هم نداره، چون کشف شدن و ظاهر شدن و از اون طرف پوشیده ماندن و مخفی بودن، اینا همه زمانی مطرحی که دازاینی در کار باشه که حیث ظهوری در واقع در کار باشه با دازاین. میگه بنابراین موجود در اون جهانی نه کشف شدنی خواهد بود و نه میتواند در پوشیدگی باقی بماند، چون تمام این معانی ناظر به وجود دازاین هست. بعد میگه بدین ترتیب نه میتوان گفت که موجود وجود دارد و نه میتوان گفت که موجود وجود ندارد، چون وجود داشتن وجود نداشتن موجود و گفتن این برمیگرده به فهم وجود و فهم وجود برمیگرده به ظهور و ظهور برمیگرده به اینکه موجودی گشوده باشه، تا ظهور برای اون باشه یعنی دازاین در کار باشه. خب جمله بعدیش حالا خیلی مهم نیست، نیاز به نقل نداره، و از اینجا هایدگر میخواد اینطور نتیجه بگیره که مسئله در واقع بگیم رئالیته، مسئله واقعیت موجودات و جهان، چه نحو ارتباطی با نحوه وجود دازاین داره و چگونه پایه داره در دغدغه دازاین. خب این بحث رو که هایدگر میکنه که دازاین در مقام کشف موجوداته و وجود موجودات از دریچه فهم وجود دازاین، یعنی ظهورشون و ظهور چگونه نیازمنده به گشوده بودن دازاین در قبال اونها هست، این مجموع مفاهیم در دل هم مسئله جدیدی رو باز میکنن به تفصیل که هایدگر در چند بند، در یک بند، در چند بخش در واقع فرعی زیل این بند مفصل به این بحث میپردازه و این هم فوق‌العاده مهمه و باز ما مجبوریم که واردش نشیم چون خودش یک بحث مستقلیه. اگر بخوایم در این ورود بکنیم ما رو از بحث زمان و اون خط سیری که تعیین کردیم دور میکنه. بحث چیه؟ بحث در مفهوم حقیقته. یعنی دازاین و بندی که عنوانی که بند 44 داره، دازاین، گشودگی و حقیقت، سرفصل جدیدی هست که هایدگر از اینجا باز میکنه ذیل مسئله رئالیته جهان که نشون بده ما بر اساس چه تلقی از مفهوم حقیقت هست که از مفهوم ایدئالیته و رئالیته بحث میکنیم و وجود جهان خارج رو و خارجیت جهان رو به عنوان حقیقت چگونه داریم لحاظ میکنیم. و بعد یک سیری میکنه از آغاز فلسفه در این که مفهوم حقیقت رو یونانیان چه میفهمیدن و اون رو تفسیر میکنه و بعد سراغ نظریه مطابقت میاد و بنیانگذاری اون و اینکه در تاریخ فلسفه نزد در واقع متفکران یونان قرون وسطا و بعد خصوصا در فلسفه کانت مسئله چه سرنوشتی پیدا میکنه. خب اینجا هایدگر اشاراتی به نظریه حکم ارسطو داره، اشاراتی به نظریه مطابقت در قرون وسطا داره، حتی ارجایی به ارسطو به ابن سینا میده، ذیل توماس و نظریه مطابقت رو طرح میکنه و بعد از بنیاد مطابقت میپرسه، بعد از اینکه باید در واقع یک موقعیتی باشه مقدم بر حکم و گزاره تا ما بتونیم از حقیقت سخن بگیم و یک آشکارگی و دسترس پذیری نخستینی باید در کار باشه در خصوص موجودات و بحث از این همانی رو طرح میکنه و بعد در نهایت بحث رو میاره ذیل اینکه حقیقت به منزله ناپوشیدگی یا نامستوری موجودات به چه معنا به معنی کشف شدگیه و دازاین چگونه خصلت اگزیستنسیالش اینه که در مقام کشف موجوداته و کشف شدگی چگونه به معنای حقیقت میتونه لحاظ بشه و چه نسبتی داره با قوام اگزیستنسیال دازاین، یعنی چه نسبتی داره با طرح‌افکنی و افکندگی و مفهوم دغدغه در نهایت و چگونه مفهوم دغدغه اساساً وامی داره دازاین رو به اینکه در مقام کشف کنندگی موجودات باشه و وجودش عین گشودگی به موجودات باشه و چگونه بحث حقیقت در اینجا به نحو خاص هستی شناسی بنیادین بنیانگذاری میشه. خب ما ناچاریم که از روی این بحثات تا حدی بگذریم و البته من همینطور که عبور میکنم و گذر میکنم باز به نظرم خیلی نکات هست که جا داره به اختصار حداقل تر بشه حالا که ما از روش داریم میگذریم. حالا من باز مروری میکنم اگر که نیاز به طرح بیشتر بود یا جاهایی نیاز به این بود که بخوایم نقل بکنیم اینها رو میگذارم برای جلسه آینده و بعد وارد اون فصلی میشیم که من میخواستم ازش بحث بکنم، بند 45 و وحدت دازاین ذیل مفهوم دغدغه و بعد اینکه این چه نسبتی با زمان پیدا میکنه، مسئله آینده و آینده متناهی و تحلیل مرگ، این بحثا رو در پیش رو خواهیم داشت. حالا من یه اشاراتی از بحث مربوط به حقیقت شاید برای جلسه بعد بکنم، حالا باز مروری میکنم، قصد نداشتم که وارد این مباحث بشم، اگر که شد یه مقدار از وقت جلسه آینده رو به نکاتی از بحث حقیقت اختصاص میدم، اگر نه که مستقیم وارد بند 45 میشیم که از اون خط سیر خودمون دور نمونیم. خب فعلا من بحث رو تا اینجا نگه میدارم و ادامه رو میذاریم برای جلسه آینده.